پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور روانده مصالحه افغانستان، در جریان ملاقاتش با رهبران حکومت افغانستان در پهلوی سایر مسائل در مورد تشکیل یک حکومت اشتراکی صحبت کرده است تا روانده صلح در آن کشور تسریع شود. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که صحبت آقای خلیزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شامل برگزاری کنفرانس به رهبری ملل متحد است که در آن در پهلوی سایر کشورها ایران و پاکستان نیز دخیل باشند و موضوعات چون آتش بس و راه حل سیاسی مورد بحث قرار بگیرد. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، اجماع کشورهای منطقه ایجاد حکومت موقت که مورد قبول همه جناح‌های درگیر باشد بخش عمده ملاقات آقای خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان بوده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. به گفته این مقام وزارت خارجه ایالات متحده، آقای غنی و آقای عبدالله پذیرفتند تا این پیشنهاد را بررسی کنند، اما در گذشته رئیس جمهور غنی بارها تاکید کرده بود که حکومت را فقط از طریق انتخابات برای جمهور آینده کشور تحویل خواهد داد و اداره موقت را خلاف منافع افغانستان تلقی کرده بود. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان در تلاش ترور هر دو معاون رئیس جمهوری افغانستان و محمد کریم خلیلی، معاون دوم پیشین رئیس جمهوری است. آقای صالحی در صفحه فیسبوکش نوشته است که ریاست امنیت ملی 16 نقطه را که طالبان در مسیر رفت و آمد او برای بمبگذاری مشخص کرده بودند شناسایی کرده است. با گفته این مقام افغانستان، دو نفر از دستگیر شده ها اعتراف کردند که معاون نخست دوم و کریم خلیلی نیز در دستور کار گروه طالبان قرار دارد. سال گذشته در عمله بر کاروان موترهای امرالله صالح در ساحه چهارراهی سابقه تیمنی شهر کابل 10 نفر کشته شدند و به شمول آقای صالح و محافظینش 15 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در رابطه با این اظهارات اخیر آقای صالح واکنش نشان نداده است. عبدالله موهب، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان به کشتار غیرنظامیان در این کشور ادامه داده و این گروه به هیچ اصول پابند نیست.
افغانستان متاسفانه دشمنی شومی ما و شما هر جای بر ما و شما خط اول ساخته، در داخل خانه، در داخل مساجد، در سر سرک، در کوچه ها مردم هدف قرار میتن و پلیس ما در خط اول است برشان. تنها اردو نیست، پلیس ما هر روز در خط اول در مقابل دشمنای افغانستان می جنگد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که گروه طالبان به هیچ اصول جنگ پایبند نیست و هر شهروند آن کشور را به مثابه دشمن خود تلقی میکند. آقای موهب در حال طالبان را به عدم پایبندی به قوانین جنگ متهم کرد که در حال حاضر درگیری ها میان گروه طالبان و نظامیان افغانستان در حدود 20 ولایت آن کشور ادامه دارد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشتار 3 خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت شرقی ننگرهار را بر عهده گرفته است. این 3 کارمند تلویزیون محلی انعکاس روز سه‌شنبه در 2 حمله جداگانه توسط افراد مسلح در شهر جلال آباد کشته شدند. مقام‌های امنیتی گفتند که مسئول یک گروهی را بازداشت کردند که کارمندان تلویزیون انعکاس مستقر در شهر جلال آباد را به ضرب گلوله کشتند. به گفته پلیس، قاری بصیر یکی از مظنونین این کشتارها را در شهر جلال آباد دزدی کرده است. شخص مظنون گفته است که وابسته به گروه طالبان است، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، دست داشتن در این ترورهای هدفمند را رد کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز چهارشنبه در جلسه کابینه کشورش گفت که لحن مقامهای واشنگتن در مقابل تهران تغییر کرده است.
در شرایط فعلی دولت جدید آمریکا لحنش یک مقدار تغییر کرده، به بعضی از مسائل اعتراف کرده که کار دولت قبل غلط و اشتباه بوده، اما در زمینه تحریم که مسئله اصلی ما هست، برداشتن تحریم، این ما هنوز ندیدیم یک قدم جدی از طرف دولت آمریکا برداشته بشه.
آقای روحانی همچنین گفت که اگر مقام‌های ایالات متحده خواهان اجرای کامل توافق از طی 2015 در عمل به اثبات برسانند، زیرا با گفته وی شار قادر به حل این اختلافات نیست.
حالا دیگران هم اگه اروپاییان با ما صحبت میکنن، زنگ میزنن، تلفن میکنن، با ما بحث میکنن، ما بحث ما با اونا هم همینه که میگن برجام ما باید حفظ کنیم. خلق رو اگه با لفاظی ما با صدای بلندتر میگیم برجام باید حفظ کنیم، با صدا و سخنرانی و شعار که حل نمیشه. آمریکایی‌ها هم الان شعار میدن، میگن ما میخواییم به برجام برگردیم، میخواییم همه به تعهد، ولی لفظ کافی نیست، ما باید در مقام عمل وارد شیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد. اما حال جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا گفته است که واشنگتن مایل است به توافق برجام برگردد، مشروط بر اینکه تهران به همه تعهدات خود عمل کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تا پایان ماه می سال روان میلادی آمریکا به قدر کافی واکسن کووید 19 خواهد داشت که برای تمام بزرگسالان آمریکایی بسنده باشد. آقای بایدن این مطلب را روز سه‌شنبه پس از آن بیان کرد که شرکت دواسازی مرک توافق کرد تا واکسن کووید 19 شرکت جانسن و جانسن را تولید کند، اقدامی که به گفته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده موجب خواهد شد تا در جریان یک ماه حدود 100 میلیون دوز واکسن کووید 19 تولید شود. آقای بایدن همچنین گفت که شرکت هایی که واکسن جانسن و جانسن را تهیه می کنند تولیدات خود را به 24 ساعت و 7 روز در هفته افزایش می دهند. بر اساس یک مطالعه واکسن این شرکت در مقابل تمامی بیماری های جدی ناشی از ویروس کرونا 85% موثریت دارد. این واکسن حتی در مقابل نوع جدید ویروس کرونا که در آفریقای جنوبی شایع است نیز موثر است. قوای امنیتی میانمار امروز چهارشنبه بر معترضان ضد کودتای نظامی در آن کشور گلوله‌باری کرد که به اثر آن کم از کم 13 معترض کشته شد. در این گلوله‌باری حداقل 30 معترض دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها و شاهدان این کشتار یک روز پس از آن صورت گرفت که کشورهای همسایه میانمار خواهان حل سیاسی بحران در آن کشور شدند. تینزار شوندی یه یکی از فعالان مدنی جوانان به خبرگزاری رویترز گفته است که عملکرد قوای امنیتی آن کشور کشتار دست جمعی وحشیانه معترضان است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که حاکمان نظامی میانمار به تماس‌های تلفنی خبرنگاران تا حال پاسخ ندادند. باز هم خبر در مورد نارامی‌ها در میانمار. قوای امنیتی میانمار 6 ژورنالیست را که خبرهای مرتبط به مظاهرات ضد کودتای نظامی در آن کشور را تحت پوشش قرار می‌دادند، دستگیر کرده است. یکی از ژورنالیستان دستگیر شده برای خبرگزاری اسوسییتد پرس کار می‌کند و از جمله 5 خبرنگار دیگر توقیف شده، 4 تن آنان بر رسانه‌های محلی کار می‌کنند و 1 تن آنان خبرنگار آزاد است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که گروه طالبان به کشتار غیر نظامیان در این کشور ادامه می دهند و این گروه به هیچ اصولی پایبند نیستند، در حالی که قوای هوایی افغان سال گذشته از اجرای هزاران حمله جهت جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اجتناب کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر بروز شدن پالیسی ها برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تاکید می کند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان شهروندان را در مساجد، خانه و جاده ها هدف قرار می دهند و تمامی بخش های این کشور را به خط اول جنگ مبدل ساختند. آقای محب تاکید می کند که طالبان تحمل رویارویی با نظامیان افغان را ندارند و به همین دلیل از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند، در حالی که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در جریان عملیات جلوگیری از تلفات غیر نظامیان را در اولویت قرار می دهند. مشاور امنیت ملی افغانستان میپذیرد که پیش برده نبرد برای نظامیان این کشور به دلیل دشوار است که جنگ در صحاد مسکونی جریان دارد و محافظت جان و مال غیر نظامیان وظیفه نیروهای امنیتی است.
من مثال از سال گذشته میگویم. سال پار قوای هوایی از انجام تقریبا 2000 عملیات خودداری کردند برای اینکه در ساحه احتمال تلفات غیر نظامیان وجود داشت. اگر دشمن سنگر خود را مشخص کند، نیروهای امنیتی و دفاعی ما با آسانی می تواند این جنگ را ببرند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می گوید که نظامیان افغان به شکل عمدی مسبب تلفات غیر نظامیان نمی شوند، در حالی که طالبان و سایر گروه های مخالف حکومت به گونه قصدی غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. اما نعیم نظری معاون این کمیسیون به صدای آمریکا می گوید که در نتیجه ضعف مدیریت و اطلاعات نادرست، غیر نظامیان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کشته یا زخمی می شوند. آقای نظری تأکید می کند که نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید با توجه به شرایط، پالیسی های خود را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تجدید کنند. معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان می افزاید:
فهم سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان از حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتقا پیدا کرده. این در نتیجه آموزش های بیشتر برای سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان رونما شده. وقت فهم بیشتر شده از حقوق بشر دوستانه بین المللی طبعا در روی کردها اثر میمونه و سبب کاهش تلفات افراد ملکی میشن، سبب رعایت قوانین جنگ میشن.
مرکز غیر نظامیان در جنگ تاکید میکند که جوانب منازعات مسلحانه باید برای مسئولیت جانی غیر نظامیان قوانین و اصول قبول شده جهانی را رعایت کنند. فواد امین مشاور حمایت از غیر نظامیان در این مرکز میگوید که طرفهای درگیر قبل از آغاز هر گونه عملیات باید از ساحه معلومات به دست بیاورند و از استفاده اسلحه‌ای که تخریب آن زیاد است و احتمال کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه آن وجود دارد خودداری کنند.
باید
در هر حالت آنها متوجه مسئولیت غیر نظامیان باشند و عملیاتشان را طور طرح کنند که به غیر نظامیان آسیب نرسد و همین گونه تنها به اهداف نظامی نبینند. هرگاه بر اهداف نظامی حمله می کنند یا می خواهند اهداف نظامی را از بین ببرند، در کنار آن به منازل مسکونی و اجتماعات غیر نظامی متوجه باشند. با این شیوه امکان دارد که تلفات غیر نظامیان کاهش یابد.
نادی سرکیده شی چه ملکی تلفات کم شی.
بر اساس گزارش ملل متحد در سال 2020 میلادی 3035 غیر نظامی افغان در جریان جنگ و خشونت ها در این کشور کشته و 5785 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش طالبان عامل 45% تلفات و نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل 22% تلفات غیر نظامیان قلمداد شدند. این گزارش تایید کرده است که تلفات ناشی از عملیات نظامیان افغان نسبت به یک سال قبل آن 28% کاهش یافته است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کار 1 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که طالبان در یک سال گذشته هیچ گونه امتیازی از مسیر جنگ به دست نیاوردند و اگر امتیازی کسب کردند از طریق روند صلح بوده است. این مقام ها می افزایند که اگر طالبان صلح را نپذیرند، نیروهای امنیتی آماده جنگ و شکست آنانند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
در حالی که نمایشگاه 3 روزه نیروهای امنیتی افغانستان خاتمه یافت، رهبری نظامیان افغان به طالبان هشدار می‌دهند که اگر صلح را نپذیرند، نیروهای امنیتی آماده جنگ با آنانند. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان گفت که پیام آنان صلح است، اما پیام طالبان جنگ و انفجار است. آقای میاخیل افزود که طالبان فکر می‌کنند از طریق جنگ می‌توانند امتیاز به دست آورند، اما این مقام حکومت افغانستان تاکید کرد که طالبان در یک سال گذشته با جنگ هیچ گونه امتیاز به دست نیاوردند و در میدان نبرد هیچ گونه پیشروی نداشتند.
تلفات
بوده، تخریب کردند، اما اینکه کدام منطقه، محل یا کدام ولایت را تصرف کرده باشند نه، یعنی از مسیر جنگ امتیاز به دست نیاوردند. اگر امتیاز گرفتند در چارچوب صلح بوده. بندیان آنان در چوکات صلح رها شد. مرکز سیاسی و هویتی که پیدا کردند به خاطر صلح است. به روسیه، ایران، اسلام آباد و جاهای دیگر به خاطر صلح سفر کردند. در حالت جنگ این کار را نمی‌توان توانستند. آقای میاخیل افزود که پیام آنان این است که روند صلح موفق شود و آتش بس دائمی صورت گیرد. در همین حال مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان گفت که نظامیان دولتی در بخش‌های امنیتی، دفاعی و استخباراتی ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی دارند که با آن می‌توانند مخالفان را شکست دهند.
ما با دشمنان افغانستان در صورتی که رای صلح را قبول نکنند انشالله جواب دندان شکن میدیم.
مقام های حکومت افغانستان در حال هشدار میدهند که پیش از این انس حقانی گفته بود اگر این بار وارد جنگ شوند جنگ شدیدتر و متفاوت تر خواهد بود چون تجهیزات و امکانات پیشرفته تر در دسترس دارند. پیش از این گزارش ها و تحلیل های نیز منتشر شده بود که احتمالاً در بهار پیش رو جنگ شدیدتر رخ دهد. عتیق الله عمرخیل کارشناس نظامی به صدای آمریکا گفت
در بهار آینده تو فکر میشه که جنگ شدت پیدا میکنه و طالبا میگن که آمادگی و وزارت مکمل خود دارن برای جنگ. این خاطر است که اینا هم به خاطر از اینکه یک جواب داده باشه یا اصل عمل نشان داده باشه که اینا هم آمادگی دارن، وزارت کامل دارن و سلاح پیشرفته هم دارن و در جنگ آمادگی کامل دارن و از این خاطر میگن که اگر جنگ هم واقع شود موفقیت به طرفین نمی باشه بخاطر از اینکه از 20 سال جنگ شده کدام نتیجه نداده.
در حال حاضر در مربوطات 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد. سخنگویان حکومت افغانستان و طالبان روزانه از پیشرفت‌هایشان در میدان جنگ و موفقیتشان در رسانیدن تلفات به طرف مقابل گزارش می‌دهند. هرچند دومین دور مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان آغاز شده و دو طرف در دوحه سرگرم گفتگوهند. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان به کابل سفر کرده و با مقام های این کشور در حال دیدار است.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مسئولان ارشد در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تا هنوز نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان مشاهده نشده است و سوی دیگر مرحله نخست تطبیق واکسن ضد کرونا کمک کشور هندوستان مطابق برنامه اعلام شده جریان دارد و تاکنون 26365 تن از کارمندان صحی کشور و منصوبین رسانه‌ها دوز نخست واکسن را دریافت کردند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
از زمان شناخته شدن نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا و بعد از آن که انتشار این ویروس در کشورهای همسایه افغانستان گزارش شد، نگرانی مردم از انتشار این ویروس جدید رو به افزایش است. نگرانی از انتشار نوع جدید به خاطر رو به افزایش بود که به قول مردم افغانستان ظرفیت و توانایی تشخیص و تفکیک انواع مختلف ویروس کرونا را ندارد. اما امروز مسئولان وزارت صحت اطمینان دادند که نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا هنوز در افغانستان مشاهده نشده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
خوشبختانه تغییر در آمار مشاهده نشد. از اونجایی که نوع جهش یافته ویروس کرونا گفته میشد که سریعتر انتشار پیدا میکنه، میتونست که در گراف آمار تغییری که بیاره میتونست یک افزایش ناگهانی را نشان بده، ولی خوشبختانه میگم ما هنوز هم آمار ما به اون قسمی که قبلا رو به کاهش بود هنوز هم رو به کاهش است و تغییر چندانی در مشاهده نشده.
بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان از لحاظ واقع و گردش ویروس کرونا در موج دوم قرار دارد و گراف آمار نشان می دهد موج دوم هم رو به کاهش بوده، سیر نزولی دارد. به موجب معلومات دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، در یک شبانه روز گذشته از آزمایش بیشتر از 2300 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا تنها 27 واقع مثبت در کشور ثبت شدند که علامت بهبودی وضعیت می باشد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2308 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 27 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را 55803 رسانیده. همچنان 12 مورد بهبود یافته متاسفانه یک مورد فوتی رشته.
با افزایش این رقم جدید شمار مجموع مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55803 تن، تعداد مجموع بهبود یافتگان به 49359 تن و تعداد مجموع قربانیان ناشی از کرونا هم به 2447 تن رسیده است. گفتنی است که تا حال به تعداد 3991 بیمار کرونایی فعال در کشور وجود دارد. و این در حالی است که روند تطبیق مرحله نخست واکسن ضد کرونا کمک کشور هندوستان مطابق برنامه ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته 4690 تن از پرسنل طبی و 223 تن از بخش رسانه ها دوز نخست واکسن ضد کرونا را دریافت کردند که جمعاً 26365 تن از پرسنل صحی و کارمندان رسانه ها واکسین دریافت کردند و گفته می شود که یک محموله دیگر از واکسین کمک کشور چین هم در راه است و با رسیدن محموله جدید افراد بیشتری از واکسین ضد کرونا استفاده خواهند کرد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
کریستوفر فرری، رئیس اجرایی اداره تحقیقات فدرال آمریکا، روز سه‌شنبه به قانونگذاران این کشور گفت که حمله 6 جنوری بر کنگره ایالات متحده توسط آشوبگران طرفدار ترامپ که تلاش می‌کردند پیروزی انتخاباتی جو بایدن را بر هم بزنند، عمل دهشت افکنی داخلی است. همانطور که کاترین گبسین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد، روی اعتراف کرد که اداره وی هشدار کلی و نامنظم اطلاعاتی قبل از خشونت در آن روز را داشته است. روی زمانی با جزئیات بیشتر.
پس از حمله بر کنگره ایالات متحده آمریکا در 6 جنوری سال جاری، برای اولین بار روز سه‌شنبه یکی از مقامات ارشد اجرای قانون این کشور به قانونگذاران آمریکایی گفت که آن حمله یک عمل دهشت‌افکنی داخلی بود که عمدتاً توسط گروه‌های سفیدپوست که خود را برتر می‌دانند و نشان‌دهنده تهدیدات جدی در آمریکا هستند، دامن زده شده بود. کریستوفر ری، رئیس اجرایی اداره تحقیقات فدرال آمریکا است.
It has been the biggest chunk of our racially motivated violent extremism.
این بزرگترین بخشی از قضایای افرادگرایی خشونت‌آمیز با انگیزه های نجات پرستی ما بود و در مجموع بزرگترین بخشی از قضایای دهشت افغانی داخلی ماست و کشنده ترین عمل کرده که در طول دهه گذشته توسط این افرادگرایان انجام یافته است.
ری در اولین جلسه گواهی‌دهی خود از زمان حمله بر کنگرس افزود که آشوبگران از گروه‌های مختلف مانند گروه‌های حامی برتری سفیدپوستان و شبه نظامیان پرخشونت تشکیل شدند و هیچ مدرک برای اتهامات که آنها معترضان جعلی ترامپ یا معترضان چپگرا بودند وجود ندارد. آقای ری همچنان علاوه کرد که بیش از 270 نفر تا حال به خاطر نقششان در آن حمله دستگیر شدند و تحقیقات FBI در حال گسترش است.
With more subjects being identified and charged just about every single day.
با افراد بیشتری که شناسایی شدند و هر روز متهم می شوند، FBI متحد است تا به عمق قضیه برود و برای آنان مهم نیست چقدر افراد دیگر دستگیر می شوند.
بسیاری از جمهوری خواهان استدلال می کنند که تهدید دهشت افکنی داخلی برابر و یا هم بیشتر از افرادگرایی جنای چپی مانند انتیفا می باشد که تابستان سال گذشته یک محکمه دولتی را در پورتلند ایالت اورگان به آتش زده بودند. تد کروز از حزب جمهوری خواهد می گوید
In the past year, we have seen massive rioting and violence.
ما سال گذشته شاهد شورش و خشونت گسترده افرادگرایان که بسیاری از آنها افرادگرایان چپگرا بودند در سراسر کشور بودیم.
اما دموکرات ها با رد این موضوع استدلال می کنند که بی قانونی با برخی از تظاهرات طرفدار عدالت نژادی همراه بوده است. سناتور دیک دوربین، رئیس کمیته قضایی مجلس سنا، می گوید
It is not equivalent to a violent attempt to overturn the results of elections.
این تلاش ها معادل با اقدامات خشونت‌آمیز به منظور از بین بردن نتایج انتخابات نیست و نه هم معادل به تیراندازی های دست جمعی که جوامع اقلیت را هدف قرار می‌دهد. این برابری نادرست توهین به افسران شجاعی پلیس می باشد که در 6 جنوری زخمی و یا هم جان خود را از دست دادند.
مذاکرات برای ایجاد کمیسیونی که حملات را بررسی کند و اقدامات احتیاطی امنیتی را پیشنهاد کند در حال حاضر متوقف شده است. این در حالی است که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، تلاش دارد تا در این کمیسیون بیشتر چهره‌های دموکرات در مقایسه با جمهوری‌خواهان حضور داشته باشند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اداره رئیس جمهور بایدن روز سه‌شنبه بر مقام‌های رسمی روسیه به خاطر مسموم ساختن و زندانی ساختن ناوالنی مخالف رژیم آن کشور تعزیرات وضع نمود و یک بار دیگر خواهان رهایی ناوالنی از زندان گردید. این گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
مجتمع جزایی در 100 کیلومتری مسکو موقعیت دارد و اینجا است که در آن الکسی والنی، یکی از منتقدین سرسخت کرملین، از ماه گذشته و به تعقیب شفا یافتن از یک حمله سمی سال گذشته محبوس می باشد. به روز سه شنبه اداره بایدن اسناد استخباراتی مربوط به مسمومیت را فاش ساخته و بر 14 تن از مراجع روسی و 7 تن از اعضای بلندپایه حکومت روسیه تحریمات را وضع نمود. جنساکی سکرتر مطبوعاتی قصر سفید موردی را که در آن تعزیرات وضع گردید برشمرد.
گسترش تحریمات در تحت مسببه قانونی کنترل اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی و نابودی جنگ افزار وضع محدودیت ها برای موادی که می توان از آن سلاح های بیولوژیکی ساخت یا در تولید مواد کیمیایی از آن کار گرفت و محدودیت های ویزا.
سکرتر مطبوعاتی قصر سفید تقاضاهای ایالات متحده را برای رهایی ناوالنی تکرار کرد. دستگیری این رهبر مخالف کرملین سبب گردید تا در سرتاسر روسیه اعتراضات صورت گیرد. ناوالنی این حرکت در برابر خود را یک انگیزه سیاسی تعبیر می کند. تحریمات ایالات متحده با شریکان اروپایی و بریتانیا هماهنگ گردیده است، لیکن مشخصاً علیه رئیس جمهور پوتین و حلقه نزدیک به او نبوده است. کانستانتین سونین از فاکولته پالیسی عامه پوهنتون شیکاگو می گوید:
روسیه یک کشور عظیم است. شیوه های مختلف موجود است که می توان از آن بر بسیاری از نقاط جهان نفوذ قائم کرد. بنابراین تا جایی که من می دانم، یگانه چیزی که اداره بایدن می تواند انجام دهد فرستادن اشارات است. این اشارات با آن که قوی است، اما صرفاً اشارات است. این چیزی است که تأثیرات مادی را با خود همراه ندارد.
قصر سفید این ادعا را نمی پذیرد که این تحریمات صرفاً تا اندازه زیاد سمبولیک باشد. جنساکی که به صدای امریکا پاسخ می داد از آن داشت که این موضوع دارای اهمیت است که با مسکو روی بسیاری از مسائل به شمول مذاکرات هسته‌ای با ایران روابط موجود باشد.
روسیه شریک P5 علاوه یک است. آنها مشمول برنامه جامعه اقتصادی مشترکند که اداره اوبامان را به پیش می برد و البته آنها به طور یقینی یکی از شریکان کلیدی در پروسه دیپلماتیکی برای این حرکت محسوب می کردند. از این لحاظ نکته مهم این است که ساحاتی است که ما با آنها موافق نیستیم. ساحاتی نیز وجود دارد که در آن آزمون‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. در این حال ساحاتی نیز داریم که ما می خواهیم با روس‌ها و سایر شریکان جهانی ما در زمانی که ما دست به اقدامی میزنیم کاری را برای منفعت ایالات متحده انجام دهیم.
ماه گذشته رئیس جمهور جو بایدن گفت برخلاف سلفش او به پوتین این موضوع را یادآوری کرده است که ایالات متحده از این به بعد نمیتواند اقدامات جابرانه روسیه را تحمل کند، با شمول مداخلت در انتخابات، حملات سایبری و مسمومیت اتباعش. اما پیلگران میگویند پالیسی بایدن در برابر روسیه باید جای را برای مراودات برای منافع ذات البینی خالی بگذارد. سایرس نیولن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می گوید:
این شامل کنترل سلاح، اجندای مثبت محیط زیست در قطب منجمد شمالی، تا یک اندازه تغییرات اقلیم و تعداد از صحنه‌های منطقه‌ای که در آنها هر دو کشور سربازان مستقر دارند مانند سوریه. و فکر من که اداره بایدن در صدد تعقیب هر دو موضوع همکاری و سعی برای تعیین خطوط واضح است که آنها آن را نرم‌های مناسب در برخوردهای بین‌المللی عنوان می‌کنند.
در این حال مسکو عهد کرده است تا در برابر این تحریمات ایالات متحده به اقدامات تلافی جویانه دست بزند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا ساعتی بعد شما بازپخش برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید.